بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، انه خیر و ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك علی و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان يا صاحب كم نكون سایه لطفت ز سرم آقا جان، گرچه من جنس خرابم بخرم آقا جان، آنقدر فکر و خیالم شده دنیا دیگر، از غم و غصه تو بی خبرم آقا جان. یک قدم محض رضای تو نشد بردارم، اصلا انگار فقط درد سرم آقا جان. در بساط غمتان مدعیم، اما حیف غافل از ناله و عشق سحرم آقا جان. تا به اینجا که رسیدم مدد سلطان است، راهیم کن دم ایوان حرم آقا جان. بعد مشهد سفر کرب و بلا می چسبد،
بعد مشهد سفر کرب و بلا می چسبد یک شب جمعه بیا و ببرم آقا جم در شب اول قبرم به شما محتاجم گر نیایی به خدا در خطرم آقا جون تعجیل در فرج حضرت شجمان سلام بحثمون در باره خانه های هیئتیه. خونه میخواد هیئتی باشه، هیئت میخواد تو خونه تجلی پیدا بکنه. گفتیم نقطه اتصال هیئت و خونه و خانواده بحث ولایت مداریه. ما باید اون معنای ولایت مداری که در آیات و روایات بهمون گفته شده رو بفهمیم، بعد متوجه میشیم گام به گام زندگیمون گره خورده با بحث ولایت و هیئت هم اصلی ترین نهاد توی جامعه است که تجلی ولایت مداریه. پس باید هیئت ولایت مداری ما رو تقویت بکنه تا خونه هامون هیئتی بشه. گفتیم اینجا بحث ولایت مداری رو که مطرح میکنیم خیلی باید رو معنای ولایت مداری حساس بشیم. ولایت مداری یعنی چی؟ آدم ولایت مدار نسبت به ولی خودش یک باید معرفت پیدا کنه، حق معرفتها، دو باید تمام وجودش بشه محبت به ولیش، و سه باید در قدم به قدم زندگی تبعیت کنه از امامش. رسیدیم به بحث تبعیت، گفتیم که تبعیت در سه حوزه است. اگه این سه تا حوزه رو فراموش کنیم نمیتونیم ولایت مدار بشیم. حوزه اول تبعیت در حوزه فکر، امام فکر من امیرالمؤمنین علی علیه السلام، من همون جوری فکر میکنم که مولام فکر میکرد، امام فکر من امام زمان علیه السلام، همون جوری فکر میکنم که امامم فکر میکنه. دو، در حوزه حس، من امام حس و حال قلبی من باید امیرالمؤمنین علی علیه السلام باشه، باید امام حسین علیه السلام باشه. حسم نسبت به مسائل مختلف چجوریه؟ همون جوری که امیرالمؤمنین حس داره، بدون هیچ تفاوتی. نسبت به غیبت امامم چه حسی داره؟ منم باید همون حس رو داشته باشم. نسبت به دروغ چی؟ همون. و سه، تبعیت در حوزه رفتار، من در لحظه به لحظه زندگیم باید این تصور رو داشته باشم اگر امام سر جای من بود و توی این شرایط قرار می گرفت چه کار می کرد، منم همون کار رو بکنم. خیلی وقتا بحث تبعیت از امام که مطرح میشه بیشتر تبعیت در رفتار برجسته میشه. امامت در حوزه فکر و امامت در حوزه حس کمتر دربارش بحث میشه، در حالی که رفتار شما تابع فکر و حستونه. چرا درباره اون دوتا حوزه کم حرف زده شده؟ مگه دین دربارهش کم حرف زده؟ دقت بکنید، من توی این امامت‌هایی که دربارش صحبت کردم امشب یه مقداری میخوام رو امامت در حس متوقف بشم. خیلی نکته مهمیه. نمیدونم دیشب تا الان چقدر ذهنتون رو درگیر کردید. حسم نسبت به مسائل مختلفی که توی زندگی میگذره حس امامم باشه. این آیه رو دقت کنید، این آیه امشب همه ما رو داغون خواهد کرد، هممونو این آیه خراب میکنه. آیه هم هست، من ترجمه هم میکنم، تفسیر در مرحله اول نه، شاید تا آخرش هم نه، جزء محکمات هم هست، جزء متشابهات نیست. این که میگم این آیه همه ما رو داغون خواهد کرد، بعد از این که تموم شد متوجه میشه. آیه 65 سوره نساء: فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم. پیغمبر، اینا ایمان نمیارن مگر اینکه در اون اختلافاتی که بینشون هست تو رو حکم قرار بدن، بگن پیغمبر چی میگه. ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت. این تیکشه که آدم رو داغون میکنه. پیغمبر، تو رو حکم قرار بدن، تو رو داور قرار بدن، تو حکم که کردی، قضاوت که کردی، لا یجدوا فی انفسهم، وقتی برگشتن تو دلشون، تو درونشون گشتن و گشتن و گشتن، لا یجدوا حرجا مما قضیت، یه کوچولو تنگی، یه کوچولو ناراحتی تو دلشون از اون چیزی که تو حکم کردی پیدا نکنن. حتما دانشگاه امام صادقی ها ادبیات عربشون خوبه دیگه. حرجن اینجا یه تنوین داره، ما بهش میگیم تنوین تقلیل. حرجن اینقدره. بعد میگیم نکره در سیاق نفی آمده از افاده عموم میکند، یعنی یه کلمه نکره مثل حرجن در سیاق نفی، یعنی با کلمه لا تجدو اومده، هر نوع ناراحتی، هر نوع تنگی، هر نوع دلخوری، نه 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 هیچی. خدایا یه خورده کار رو راحت کن. قسم خوردی؟ خب قسمه رو نمیخوردی، آخه ما میدونیم تو حکیمی، اسم رب رو هم خیلی دوست داری، چرا قسم خوردی؟ میخواستی بگی ببین من بدون قسم حرفم برو برگرد بی برو برگرد درسته، ولی قسم میخورم تا بدونی که اصلا کوتا نمیام از این حرف. و رب بکن قسم به پروردگار. خدایا باشه، ما تو اختلافاتمون میریم سراغ ولی تو، اونو حکم قرار میدیم، هر چی هم گفت قبول میکنیم، عمل میکنیم. نه، برو تو وجودت، فی انفسهم، ببین تو دلت درباره حکمی که پیغمبرت داده چه حسی داری. خدایا باور کن، نه ابرو در هم میکشم، نه لب و لوچم و اینور و اونور میکنم، با لبخند حکم پیغمبرتو قبول میکنم، ولی بذار تو دلم این حسم راحت باشه، نمیگذارم. لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت. خدایا یه خوردش رو اجازه بده، نمیگذارم. یعنی عمل برای تو کافی نیست؟ خب من طبق
همون عمل میکنم. نه، قله رو که دارم نشونت میدم این حسه است.
من خدا مؤمن حسابت نمی کنم تا حس تابع امامت باشه، حس تابع ولیت باشه. و یسلمو تسلیما، تسلیم محض.
نکنه این برداشت برداشت توه. امشب اومدی ما رو بریزی به هم با این آیه، ایمان ما رو میخوایی ببری زیر سوال. من که ترجمهش کردم، تفسیرم نکردم که. برید توی ترجمه ها نگاه بکنید، حتی این تیکه هیچ هم من نیاوردم. مترجمه هم دقت کنید، اونایی که دقیقا میگن هیچ تنگی و ناراحتی تو وجودتون نباشه. اما باش، بازم بهت حق میدم. میریم در خونه امام صادق علیه السلام. مولا، یا آیه‌ای توی قرآن اومده یه معنایی ازش شده، منو ریخته به هم، ایمانمو داره زیر سوال میبره. میگه بگرد بگرد تو وجودت، انقدر ناراحتی از حکمی که ولیت داده پیدا نکن. حدیث صحیح و سند کافی شریف جلد 1 صفحه 390، امام صادق علیه السلام فرمودن. میشه داخل پرانتز یه چیزی بگم قبل روایت؟ بچه ها، یه عیبی ما بعضی از ماها داریم، سعی میکنیم دین رو یه جوری قیچی کنیم. خب دیدی طرف یه شکلی رو میخواد در بیاره، هی حواسش از یه خطی، دین رو یه جوری قیچی میکنیم، قیچی قیچی، اونی که در میاد بشه خودمون. اونجاهایی که دینو میخواییم یه خورده قیچی کنیم، یه جوری که یه تیکش میزنه بیرون که تو ما نیست، اونو میاریم میندازیم بیرون، قیچیش میکنیم میندازیم کنار. بعضی از ما مذهبی ها اینجوری. گرفتی چی گفتم؟ خیلی خطرناکه. اینو من دربارش حرف دارم، ولی پرانتزشو میبندم. قول دادم که باهاتون درد دل نکنم، سخنرانی کنم، حرف دارم. بلایی سر دین اومده سر همین قصه. آقا جان، امام صادق، جان هممون فدای یکی از این کلمه ها، نه یه حرف از این کلمه هایی که یادمون دادی. این آیه ما رو ریخ به هم، آروممون کن. امام صادق علیه السلام فرمودن لو ان قوما عبدوا الله وحده لا شریک له، اگر عده‌ای خدای واحد رو، خدای لا شریک له رو بپرستن، و اقام الصلاه نماز رو هم به پا بدارن، و آت الزکا زکات هم بدن، و حج البیت حج خونه خدا هم برن، و صامو شهر رمضان ماه رمضان هم روزه بگیرن، ثم قالوا لشیء صنعه الله او صنعه رسول الله الا صنع خلاف الذي صنع او وجدوا ذلك في قلوبهم لكانوا بذلك مشركين.
اونایی که ادبیات عربیشون خوبه فهمیدن چی گفتن. اگه این کارا رو بکنن ولی به کاری که خدا انجام داده یا کاری که پیغمبرش انجام داده بگن چرا خدا این کار رو کرد یه کار دیگه نکرد، چرا؟ لکانو به ذالکه مشرکین، با همین حرف مشرک میشن.
خب ببین، امام صادق علیه السلام حرف تو رو تایید نکرد. چرا؟ به خاطر اینکه ایشون گفتن اگه بگه، ما نمیگیم، عمل میکنیم. حضرت فرمودن او وجدو ذالک فی قلوبهم. آه چی کار کنی؟ خنده تلخ من از گریه غم انگیزتر. چی کار کنیم؟ کجا بریم؟ میگه اگه یه همچین سوالی تو دلش ایجاد بشه
وجدوا ذالک فی قلوبه. این حس رو چقدر باید مدیریت کرد، پشت امام را انداخت. ثم تلا هذه الآیه،
بعدم حضرت این آیه رو خوندن، فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. چه کنیم؟
یه خورده انگار اوضاع خرابه.
آقا ربط این به خانواده چیه؟ تو اصلا اومدی اینجا خانه‌های هیئتی بگی، این حرفا چیه که میگی؟ حرف خودتو بزن. فکر نمی‌کنی از موضوع خارج شدی؟
نه.
میدونم فیلم برداری میشه، بعض وقتا فیلم برداری ها دست آدمو میبنده، ولی من که منبر نمیرم، بذار راحت حرف بزنم، چیکار بکنم؟ من 8 سال رادیو معارف برنامه داشتم، رادیوی معارف. باور بکنید، باور بکنید، در بسیاری از موارد حکم صریح دین رو که میگفتم یک عالمه فحش میخوردم. مثال این روایتی که میخوام بهتون بگم در کافی شریف اومده جلد 5 صفحه 324، در تهذیب شیخ طوسی اومده جلد 7 صفحه 400، در کتاب من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق اومده جلد 3 صفحه 389. درست شد؟ چرا اینا رو گفتم؟ این 3 تا جزء چی هست؟ کتب استبصار هم که دیگه کتاب شیخه. یعنی ما 3 نفر داریم که کتب اربعه رو تدوین کردن، هر 3 تا تو کتابشون آورده. درست شدیم؟ چی خوندم؟ گفتم که جابر ابن عبدالله انصاری میگه کنا جلوسا مع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. فذکرن النساء و فضل بعضهن علی بعض. حرف شد بین ما درباره زنها، صحبت شد کی از کی بهتره، کدوم زن از کدوم بهتره. حضرت فرمودن الا اخبرکم، من بهتون بگم. بله یا رسول الله، بفرمایید. حضرت فرمودن از بهترین زنان شما کسایی هستن که این ویژگی ها رو داشته باشن. 2-3 تا ویژگی رو من میگم. العزیزت و فی اهلها، در خانواده خودش نفوذناپذیر باشه. اینجوری نباشه مادر اومد یه چیزی گفت، خواهر اومد یه چیزی گفت، عمش یه چیزی گفت، خالش یه چیزی گفت، هی تحت تاثیر قرار بگیر. بیا تو خونه. از ذلیلت مع بعلها. آقا من اول دوست دارم کلمه عربیش رو بگم. در برابر شوهرش ذلیل باش. ذلیل اون معنای منفی رو نگیرید. گفتم دوست دارم اول عربیشو بگم، یعنی نرم باشه، سینه سپر نباشه. التی تسمع قوله، حرف شوهرشو گوش کنه و توتی و امره، امرشو اطاعت کنه. یه عالمه پیام. آقا یعنی چی؟ شما حیثیت زن رو زیر سوال بردید. زن مگه هویت نداره؟ یعنی چی از ذلیلت مع بعلها؟ ما هم آدمیم، ما هم فلانیم. آقا خانوم شیعه، من نگفتم که، پیغمبرت گفته. بگو چشم. آقا جان یا رسول الله، الان که تو دلم مراجعه کردم دیدم که من دوست دارم ذلیل شوهرم باشم. چون تو دوست داری. من دوست دارم حرف گوش کنه شوهرم باشم، چون تو دوست داری. حس من معموم حس توه، حس تو
امام حس منه. من اگه به شوهرم بگم چشم تو خوشحال میشی؟
آره، به خاطر این که مگه بهت یاد ندادم اگر زن نماز یومیش رو بخونه، روزه ماه رمضانش رو هم روایت ها، روزه ماه رمضانش هم بگیره، یعنی کنایه از این که واجباتش رو انجام بود، ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو هم قبول داشته باشه و از شوهرش هم اطاعت بکنه، از هر دری از درهای بهشت که بخواد وارد بشه آزاده. آقا جان اینم نمی گفتی یا اینم نمی گفتی، من حسم به اطاعت از شوهر از همین لحظه ای که تو گفتی تغییر کرد، تمام شد، هرچی تو بگی.
گفتم که آقا جهیزیه وظیفه زن نیست، چرا ازدواج سنشون داره میره بالا و تو دیدار اخیر مقام معظم رهبری با مداها که حاج میثم هم توی اون جلسه اشاره کردن، یکی از نکاتی که ایشون دست گذاشتن این بود که سن ازدواج رفته بالا. چرا؟ همین سختگیری هاست دیگه. برگشتم میگم آقا اصلا کی گفته زن باید جهیزیه بده؟ کی گفته؟ هیچ آیه و روایتی نداریم، اصلا جهیزیه وظیفه زن نیست. اون مقداری هم که حضرت زهرا سلام الله علیها گرفتن از میزانی که از فروش زره بود، از پول مهریه نقدی بود که داده شد. حالا هم لطف میکنه در حق پدر خانوم جهیزیه برات تهیه میکنه و میفرسته، تو چه حقی داری اعتراض کنی به کم و زیادش؟ اون چیزی که دین بر خانواده دختر لازم کرده اینه که وقتی عقد خوانده شد دخترشون رو تحویل آقا پسر بدن، تمام. یعنی هیچی دیگه نخواسته؟ نه آقا، این چه وضعشه؟ خدا میدونه من سر این نکته چقدر پیامک های آنچنانی دریافت کردن. آقا دین گفته، دین گفته. بعد از این طرف دختر خانوما مراسم عروسی آنچنانی برای چی؟ ساده برگزار کنید بره، یه چند نفر بیان ساده تو همین گرونیش با کمترین مبلغ. مگه چقدر میخوای دعوت کنی؟ 70-80 نفر نهایتش دعوت کن. نه آقا، گفتن ولیمه بدهید، ها اینجا شدی، برو ببین اون ولیمه ای که گفته شده چجوریه. بعضی ها معتقدن اون ولیمه اگر توش فقرا نباشن اصلا استحباب نداره، تو فقیر دعوت میکنی؟ بعدش بزرگترین ازدواج این عالم ازدواج حضرت زهرا سلام الله علیها و ازدواج امیرالمؤمنین علی علیه السلام بوده، تو کلاست بالاتر از اوناست، برو ببین چه جوری برگزار شد. یعنی چی بچه حزب الله یا بچه هیئتی عروسی میگیره توی بهترین تالار تو بهترین هتل 500 نفر آدم دعوت میکنه، توی این وضعیت ده ها میلیون تومان هزینه میکنه، چند میلیون خرج ماشین عروس، حالا ماشین عروس نشد، کدوم عقل ولایت مداری به ما میگه بچه هیئتی ماشین عروسش باید 5 میلیون 10 میلیون گل بخوره؟ امامت وقتی نگاه میکنه میگه آفرین حاج آقا، یه بار میخواییم ازدواج بکنیم، سخت نگیر، آرزو داریم، ها همینجا مچتو گرفتم، حست از حس امامت پیروی نکرد. بله، برای همین رو این میخوام متوقف بشم. توی آرزوت چیه؟ لبخندی که به لب امامت میشینه وقتی عروسی برپا شد بگه احسنت آفرین، ببین بچه شیعه رو تو این گرونی، بچه هیئتی روزه گوش داده، گریه کرده، سینه زده، حسین حسین گفته، حالا ببین حسین حسینش تو جشن عروسی خودش رو نشون داره میده، الان داره به همه ثابت میکنه تو همین گرونی هم میشه ازدواج کرد ولی ساده.
عجب عروس خانم فهمیده ای، خودش نمیذاره مهمونی آنچنانی گرفته بشه. میگه باشه خونمون آپارتمانیه، نمیشه مهمونا رو دعوت کرد، تو یه دونه حالا تالار خیلی ساده با یه جور غذا تمومش میکنیم میره. چند نفر فقیرم دعوت میکنیم یا ولیمه رو میدیم به چند تا فقیر، به چند تا یتیم دعا میکنن، تمومش میکنیم میره. ماشین عروسی تو تا گل روز بزن به این ور و اون ور ماشینت، نزدی زدی به کجا بر میخوره؟ یعنی واقعا امامت میاد میگه چرا ماشین عروس درست نکردی؟ چرا سفره عقد چند میلیون تومانی درست نکردی؟ آقا پسرم میاد میگه به خانواده دختر خانم، ببینید شما دخترتونو که دارید به من میدید منت میذارید سر من. به همون هیئتی که من رفتم به قطر قطره اشکی که ریختم قسم میخورم شما هیچی هم به دخترتون ندید. من با یه چیز ساده، مگه مولای من زندگیشو چجوری شروع کرد؟ مگه بی بی دو عالم زندگیشو چجوری شروع کرد؟ من میخوام یه عمری که فاطمیه گریه کردم برای بی بی دو عالم، حالا میخوام تو عروسیم بگم خانوم نگاه کن من نمیخوام این جهیزی ها رو.
آقا چی شده؟ چرا از خدا بچه نمیخوای؟ مادرم میگه ببین من هنوز تو قسط جهیزیه، اما سیسمونی جهیزی دوم. وا
این اسمش ولایت مداریه؟ بله بله، این حس.
باور بکنید بچه هیئتی، بچه امام حسینی چند وقت از ازدواجش گذشته اومدن مشاوره، چیه؟ خانومه میگه من عقده تو دلمه، چرا مثلا لباس عروس شب عروسیم فلان جور نبود و فلان جور بود؟ وای که کجا داری میری؟
حس حس. اگه با لباس عروس و مراسم عروسی و جهیزیه و سیسمونی حس خوشبختی بهت دست داد، احساس کردی آرزوات برآورده شده و نگاه نکردی به این که تو با این کار ازدواج پسرموت هم سخت کردی، ازدواج رفیقت هم سخت کردی. میدونی چرا؟ چون میگه ببین اون که ادعاش میشه بچه یتیمه، اون که حسین حسین میگه، من که حالا اینجوری هم نیستم، من قدم سفت و سخت نیستم. حس. امام حس ما کیه؟ نفسمونه؟ یا پیغمبره؟ یا امیرالمؤمنینه؟
آقا من قراره با خودم عهد ببندم ماه مبارک امسال هرچی مولام بگه حس درونیمو با اون تنظیم کنم و با اونم خوشحال باشم. هرچی که اون گفت، از خودم فکر و نظری هم ندارم، حسی هم ندارم جز اون، با همونی که اون میگه احساس خوشبختی میکنم.
نمیدونم اسمش چی چیه، من زیادم با این اسما معنوس نیستم. یه چند وقتی تو مملکت ما هم اومده، طرف یه مشاور خصوصی خانواده میگیره، حالا اسمشو شاید شما بهتر بلد باشید، دو هفته یه بار و هفته یه بار وقت میذاره، میلیونی هزینه میکنه ها، میلیونی، که آقا هرچی اون بگه، هرچی اون بگه. خب الان تو بچه تو نباید مدرسه بذاری، چشم، راحت، خیالش هم راحت، آروم. خانوم دیگه خورده داره دلتنگی میکنه و اعصاب خورده میکنه، بفرستش بره سر کار، چشم، هرچی تو بگی. آقا چند میلیون خرج میکنه برای چی؟ برای این که بگه چشم. خاک پای امیرالمؤمنینم نیست، من میخوام به امیرالمؤمنین بگم چشم.
چی آقا جون؟ بچه من تا 7 سالگی گفتی آزاد باشه؟ چشم. حالا دیگه کیف میکنم بچم آزاده، غذاشو میخوره یه خود کثیف میشه، تو دوست داری؟ چشم چشم. تو الان بچه من که داره
خودکار گرفته داره دستش رو خودکاری میکنه، داری میخندی، منم با تو میخندم چون حسم با تو یکیه. آقا جون به من گفتی اگه یکی بهت گفت ده تا، یکی بگی ده تا میشنوی، من بهش بگم ده تا بگی یکی هم نمیشنوی؟ چشم. بعد که اینم گفتم و اونم ده تا بهم گفت یکی نشنید، حسم مثل حس تو بشه؟ چشم. شنیدم گفتی اگر کسی باهات قطع رابطه کرد تو رابطه تو باهاش وصل کن. سل من قطعک. آره؟ چشم. کیف میکنم اصلا، انقدر کیف کردم دیروز رفتم این کارو کردم، یکی با هم رابطهشو قطع کرده بود، چند تا صفحه هم پشت سرم گذاشته بود، زنگ زدم بهش گفتم میخوام بیام ببینم، محلم هم نذاشتا، ولی رفتم با لبخند سراغش. اون موقعی که داشتم لبخند میزدم حس درونیمو نگاه میکردم که با حس درونی تو همراه شده، کیف میکردم. چشم. تو گفتی اگر کسی تو رو محروم کرد تو عطا کن بهش. یه موقعی محتاج بودم برادر خانومم گفتم فلان قد داری به هم بدی، میدونم هم داشت به هم نداد، ولی متوجه شدم کارش گیره، بدون این که منو بشناسه، بدون این که بدونه از طریق من رسیده، من بهش رسوندم، کیفم کردم. چشم. گفتی اگه کار اشتباهی از دور و بریات سر زد با حسن زن باهاش برخورد کن. خب چشم. گفتی خودت براشون عذر به تراش، بگو ایشالله حواسش نبود، بگو ایشالله اعصابش خورد بود، قصد نداشت. چشم. این کارو میکنم تو دلم هم هیچ احساس تنگی نمیکنم. گفتی بدی ها رو با خوبی جواب بده. چشم. بدی ها رو با خوبی جواب میده. همه زندگی رو که گرفت و تمام وجودم هم که شد شعف. آقا من شنیدم کسی اومد خدمت شما گفت من فقیرم، شما بهش گفتید که برو ازدواج کن، اومد با خودش فکر کرد خدا یا پیغمبره، ولی منم آخه سوالم نمیدونم پیغمبریش رو قبول بکنم، عدم تناسب سوال و جواب رو من خودم هم نمیتونم اداره بکنم، دوباره آقا من فقیرم برو ازدواج کن، سه باره آقا من فقیرم برو ازدواج کن. چشم. رفت ازدواج کرد. آقا به من گفتی که اگر ازدواج رو به خاطر ترس از فقر ترک بکنی به خدا سوء زن پیدا کردی. آره؟ من دیگه با دل آروم میرم سراغ ازدواج، چون میدونم ازدواج تو سنی که باید انجام بگیره تو رو خوشحال میشه. منم حسم همینه دیگه. این یکونو فقرا یغنهم الله من فضله. تو گفتی روی این وعده خدا که تو سوره نور اومده حساب باز کن. چشم. اصلا دلم آب تکون نمیخوره. میبینید مثالا رو که میزنم برای اینکه بدونید ما بحث خانه های هیئتی رو که داریم میکنیم حواسم هست داریم کجا میریم. همه جا بحث ولایت مداری هست، اما حسمون و فکرمون باید پیرو اماممون باشه. مشکل اینجاست. هر چی که گفتن باید حسمون بره سراغ حس امام. آیه بعد سوره نساء یعنی آیه 66 آتیش میزنه دیگه، کارو سخت میکنه. سخت معنی نبود، سخت در میشه. ولو انا کتبنا علیهم ان اقتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم ما فعلوه الا قلیل منه. گفتی ما که اینا نباید هیچی تو دلشون زیق و تنگی و ناراحتی باشه. پیغمبر اگه ما به اینا بگیم که خود همدیگه رو بکشید یا از سرزمینتون برید بیرون، ما فعلوه الا قلیل، همین هایی که سنگ تو رو به سینه میزنن، سنگ خدا رو به سینه میزنن، جز یه عده کمیشون کسی این کارو نمی کنه. چرا؟ چون تو دلشون هنوز ایمان وارد نشده.
ای یعنی خدا ممکنه دستور بده خودتون رو بکشید؟ همدیگر رو بکشید؟
خب آره ممکنه.
چجوری؟ الان بهت میگم. امشب میخوام دلتون رو ببرم یه جایی، با همینم سخنرانیم تموم بشه. خیلی این قصه رو شنیدید، ولی امشب میخوایم از این زاویه بهش نگاه کنیم. ابراهیم علیه السلام خلیل الله بود، ولی خدا از ابراهیم یه محبتی تو دل مؤمنان قرار داده. این نظر شخصیمه، من وقتی نظر شخصی میخوام بدم یه خورده صبر کنید، فعلا برقا رو خاموش نکنید. نظر شخصی که میخوام بدم میگم نظر شخصیمه، نظر شخصیمه. احساس میکنم توی انبیا نزدیکترین پیغمبر به اهل بیت علیهم السلام حضرت ابراهیم علیه السلام بوده. یه شیرینی محبت خاصی داره. بچه دار نمیشه، پیر شده، از خدا میخواد خدا بهش بچه بده. رب حبلی من الصالحین، خدایا یه بچه صالح به من بده. فبشرناه به غلام حلیم، خدا یه دسته گل بهش داد. خود خدا خوبی این اسماعیل رو هم امضا کرد، غلام حلیم. فلما بلغ معه السعی، به سن بلوغ رسید، عصای دست بابا شد. یعنی تو کار و کوشش و تلاش کنار دست بابا بود. خب بعد این همه یه دسته گل مثل اسماعیل، حالا رسیده به سن بلوغ، عصای دست بابا شده. قال یا بنی انی ارا فی المنام ان اذبحک فانظر ما ترا. پسرکم، این بنیه یه دنیا حرف توشه ها. دستور رسیده من تو رو ذبح کنم، فانظر ما ترا، ببین چی کار باید بکنیم، نظرت چیه؟ قیامت. این جمله قیامته. اسماعیل گفت یا ابته. توی این یا ابته هم باز ببینید همش ابته عاطفی، بنیه عاطفی. افعل ما تؤمر، تمام شد، هر چی که به دستور داده شده انجام بده.
بچه شیعه، امروز تمدن غربی میخواد بچه های شما رو چرا محور بار بیاره. گول نخوری بچه تو که تربیت میکنی چرا محور بار بیاری. بچه باید چی بار بیاد؟ چشم محور. هر چی امامم بگه، هر چی خدا بگه، بریزید دور این چرت و پرتایی که امروز به اسم پرورش خلاقیت و چی و چی کردن تو مخ بچه های ما. در برابر حکم خدا و حکم پیغمبر و حکم امام بچه های ما رو دارن چرا محور بار میارن. در برابر حکم فردریک ها و ویلیام ها و این آدم هایی که رنگ و بویی از خدا ندارن دارن چشم محور بار میارن. گول نخورید. یا ابت افعل ما تو، هر چی دستور داده شده انجام بده. ستجدونی انشاء الله من الصابرین، انشاء الله منو از صابرین. میگن اسماعیل موقع 13 سالش بوده، لحظه لحظه این قصه منو میبره کربلا، لحظه لحظهش. فلما اسلما، گوش بده، وقتی که اینا تسلیم خدا شدن هر دو، تلهو للجبین،
خوابون رو خاک، بعد للجبین چش تو چش نشه، پسرم من بخوابونمش به پیشونی و صورت. تو بعضی روایات داره، تو بعضی از نقلا، که اسماعیل گفت بابا دست و پا من ببند، یه وقت دست و پا میزنم اونجوری که باید امر خدا به تعبیر من اجرا نمیشه. خدایا این چه امتحانیه، چه عظمتی داره این امتحان، انواع و اقسام داره کشتن. میگفتی بندازش تو دریا، میگفتی از دور تیر بزن به قلبش، میگفتی ابراهیم بده یکی اینو ذبحش بکنه. نه، تو پدر باید ذبحش بکنی. افعل ما تو من، درازکش به صورت چاقو رو در آورده داره میبره، نمیبره، میکشه رو گلو، نمیبره. خدایا شکرت که نمیبره. نه، بعضی از مفسرین دارن تو کتاباشون میگن که اینجا اسماعیل ابراهیم عصبانی شد که چرا دستور خدا امتثال نمیشه، خطاب به چاقو نهیب زد چرا نمیبری. میگن چاقو به زبون اومد الخلیل و یعمرونی و الجلیل و ینهانی. خلیل میگه ببر، ولی خدا میگه نبر. آقا خدا به ابراهیم گفت بچه تو ذبح کن، به ما نگفته ذبح کن، گفته بهش محبت کن، بگو چشم. گرفتی به کجا زدم قصه رو؟ خدا به ابراهیم گفت بچه تو ذبح کن، گفت چشم. ذبح نکردین چاقو عصبانی شد. به من و تو گفت چی؟ محبت کن، گفت بازی کن، گفت سرش داد نزن، گفت بوسش کن، گفت مدارا کن. خدا به ابراهیم گفت زن و بچه تو بذار تو سرزمین بی آب و علف، گفت چشم. ولشون کن بیاد، چشم. به من و تو چی گفت؟ گفت تو خونه باهاشون بساز. به ما گفت بد اخلاقی تو بیرون در دفع کن، خوش اخلاق بیا تو خونه. چی گفت مگه؟ از ما چی خواست؟ آقا با این حرفا داری ناامیدمون میکنی. آره، داغونمون کردی که رفت. آره، بی تعارف دارم ناامیدتون میکنم، ولی از خودتون، از خودمون. ما خیلی خودمون رو قبول داریم، به خاطر همین وارد مناجات که میشیم حسمون حس التماس نیست، وضعمون اونقدر هم خراب نمیدونیم. اینجوری باید بشیم که وقتی رفتیم در خونه خدا رو بزنیم و التماسش کنیم، از ته دل بگیم یا من له الدنیا والآخره ارحم من لیس له الدنیا والآخره. مناجات اینجوری حال میده، مناجات اینجوری سیمتو وصل میکنه. اگه احساس بیچارگی نکنی و بری در خونه خدا، مناجات ادا و اطوار میشه برات. باید بری در خونه خدا بگی خدایا هیچی ندارم، هیچیا. امشبم از امام صادقم شنیدم این نماز و روزه و اینا با این حالات قلبیم که همراه میشه دل خوش کن نمیتونه باشه برام. اومدم در خونت به التماس، اینجاست که حس بهت دست میده. یادت دیشب گفتم اگه وضع تو خوب میدونی بدون که وضعت خرابه. امام رضا علیه السلام فرمودن وقتی که خداوند عز و جل به ابراهیم دستور داد به جای اسماعیل، دیگه لازم نیست اسماعیل رو ذبح کنیم، ما میخواستیم امتحانت کنیم، تو این امتحان سربلند اومدی بیرون، به جای اسماعیل این قوچ رو قربونی کن. تمام شد. روایت میگه تمنا ابراهیم، ابراهیم تو دلش یه آرزویی کرد، کاش من با دست خودم اسماعیل رو ذبح میکردم تا به واسطه این امتثال امر به یه جایی میرسیدم. تا خدا این آرزو رو تو دل دید، خیلی قوغاست، خیلی قشنگه. گاهی اوقات یه دستور سخت از رو دوش ما برداشته میشه، نماز چهار رکعتی مون میشه دو رکعت، میگیم آخه. وحی نازل شد، ابراهیم من احب خلقی الیک، کیو بیشتر از همه دوست داری؟ ابراهیم گفت یا رب ما خلقت خلقن هو احب الی من حبیبک محمد صلی الله علیه و آله. من دوست داشتنی تر از پیغمبرت کسی و سراغ ندارم. خدا وحی نازل کرد، اونو بیشتر دوست داری یا خودتو؟ خدایا اونو بیشتر دوست دارم. ابراهیم بچه خودتو بیشتر دوست داری یا بچه اونو؟ خدایا من بچه پیغمبرتو بیشتر از اسماعیلم دوست دارم. ابراهیم این که بچه پیغمبرت به دست دشمنانش ذبح بشه دل تو رو بیشتر به درد میاره یا اسماعیل در راه خدا به دست خودت ذبح بشه؟ خدایا دل من بیشتر به درد میاد وقتی که پسر پیغمبر تو به دست دشمنا ذبح بشه. خدا روزه خوند، یا ابراهیم فَإِنَّ طَائِفَةً تَزْعُمُ أَنَّهَا مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ سَنُقَتِّلُ سَتَقْتُلُ الْحُسَيْنَ ابْنَهُ مِنْ بَعْدِهِ ظُلْمًا وَعُدْوَانًا. یه عده‌ای بعد از پیغمبر من میان، خیال میکنن جزء امتشن، میکشن فرزندش حسین رو. من این تیکه رو دیگه معنا نمیکنم، فقط میگم میکشن کما یذبح الکبش. روایت میگه ابراهیم شروع کرد به اشک ریختن، دلش به درد اومد، وای حسینم، وای حسینم، همینجور شروع کرد گریه کردن و اشک ریخت و دلش به درد اومد. خدا وحی نازل کرد، ابراهیم این اشک و این آه و این ناله و این به درد اومدن قلبت رو من جای اون کاری که اگه می کردی به کجاها می رسیدی قبول کردم. گریه بر حسین رو به جای ثواب بر ذبح اسماعیل قبول کردم. خدا رحمت کنه مرحوم جولیده نیشابوری رو. شعر گفته، من دو سه بیتشو میخونم مقدمه مناجات حاج میثم باشه. خیلی شعر قدیمی ولی قشنگ، پر از معنا. الهی بهر قربانی به درگاهت سرآوردم. قدیمی ها با این شعر خیلی حال کردن ها. نه تنها سر براید بلکه از سر بهتر آوردن، پیه
عاشورا برای گفتن الله اکبر اکبر آوردن، برای کشتن دونال به دشت کربلا یارب چو عباس همایون فر امیر لشکر آوردم. همین یه بیت روزه رو تموم کنم. علی را در قدیر خم نبی بگرف روی دست، ولی من روی دست خود علی اصغر را